بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 612 سطر دوم. هازا فی من سار المالو به یدهی به اختیاره او سار وسیعن کذالک ظاهر. هازا فی من سار المالو به یدهی به اختیاره او سار وسیعن کذالک ظاهر. و اما غیرهو به ان یجعله الحاکم قیمن فیمکن لهو جواز اخذ عزتی نیست. این قسمتی که الان عربیش خوندم دیروزم خونده بودم ولی حال مناسب نبود، نمیدونم چی گفتم، شاید بعضی جاهاشو درست نگفته باشم یا ناقص گفته باشم، بذار فکر کنم. چهره شما هم که تصدیق میکنه، به نظر من دیروز خیلی خراب گفتم. بحثمون در این بود که اگر سرپرست یتیم غنی باشد واجب است که استعفاف داشته باشه، یعنی امتناع کنه از اکل مال یتیم، بلکه خرج یتیم رو هم خودش بده. اما اگر فقیر باشد فلیأکل بالمعروف، میتونه به حد معروف از مال یتیم استفاده کنه. این قسمت رو الان میخوام توضیح بدم. ابتدا در مورد غنی بحثی داریم، یعنی قیمی که غنی باشد، بعدم در مورد فقیر یعنی قیمی که فقیر باشه بحث میکنم. در باره غنی که گفتیم آیه میفرماید علی از طرف امر میکنه، امرم دلالت بر وجوب میکنه، پس واجب است استعفاف، یعنی واجب است امتناع از اکل. بعد میگیم هازا فی من سار المال و بیدهی ظاهر. این که استعفاف واجب است در مورد کسانی که خودشون رفتن مال رو از محتضر گرفتند یا وصی این محتضر واقع شده، اونها باید استعفاف داشته باشند. به عبارت دیگر این شخصی که مال یتیم در اختیارش قرار داده میشه چند حالت داره. یکی این که خودش اقدام میکنه به سرپرستی یتیم و مال از اون رفیقش میگیره، میگه بعد از تو بچه ها رو من حفظ میکنم، مالو به من مثلا بده، که با اختیار این مال در اختیارش قرار میگه. دوم این که رفیق به این شخص میگه تو وصی من باش و بعد از من سرپرستی بچه ها رو به عهده بگیر، او رو وصی میکنه. البته میدونی که در وصی در وصایت قبول لازم نیست، یعنی اگر میگه که قبل از مردنش کسی رو وصی کند و بعد از مردنش اون شخص بفهمد وصی شده، باید اقدام کنه. نمیتونه بگیم من قبول ندارم. هستن کسانی که روی منبر به مریدشون میگن ما رو وصی خودتون قرار ندید، اگر وصی قرار دادید و مردید ما وصایتتون قبول نمی کنیم، اعلام می کنند. وقتی اعلام کردن او اگر وصی قرار بده نافذ نیست. این اعلام کردن همین فایده رو داره. به اشخاصی که مردیده میگه تو ما وصی قرار ندید، اگر وصی قرار بدیم اقدام نمی کنیم. اگر نگه و او وصی قرار بده اینو بعد از مرگ باید وصی میشه، قبول لازم نیست. وسیعن قیمه یعنی گاهی وسیع میشه، قیمه اولادش نمیشه، وسیع در مال میشه. شخص ممکنه اینطور بشه، وسیع باشه فقط تصرفات در مال بکنه. یه وقت هم وسیع هم قیمه، یعنی سرپرست یتیم هم هست، علاوه بر این که مال رو حفظ میکنه قیم ایتام هم هست. وسیع ها مختلف هنده، یه وقت وسیع تنهاست، یه وقت وسیع هست و قیم، یه وقت فقط قیم قرار داده شده. البته وقتی قیم باشه در مال هم به نحوی تصرف خواهد کرد، مگر این که غنی باشه که موظف باشه به حفظ مال یتیم، در این مال دیگه تصرف نمی کنه جز حفظ. وقت فقط حفظ میکنه مالو، این میشه فقط وسیع، دیگه قیم نیست، متصرف در مال هم نیست. خب قسم سوم این بود که متبرعی پیدا نشد که این یتیم ها رو سرپرستی کنه. خود شخص میت هم در زمان حیاتش وصیت نکرد، کسی هم تعیین نکرد. این بچه الان بی‌سرپرست. خب کسی که موظف است اینا رو رسیده کنه حاکم شهر، حاکم شهر یه نفر رو تعیین میکنه به عنوان اینکه تو وصی باش و تو کارهای این بچه ها رو سرسامون بده. این شخصی که الان انتخاب میشه از جانب حاکم ممکنه غنی هم باشه، ولی بهش اجازه داده میشه که از اموال یتیم استفاده کنه به اندازه اولادتون میشه. حالا اندازه شو بعدا میگیم چرا، ولی بهش اجازه داده میشه که از مال یتیم استفاده کنه. پس کسی که به اختیار خودش وصایت رو قبول کرده، قیم بودن رو قبول کرده، این اگر غنی باشه حق نداره از مال یتیم استفاده کنه. و کسی که وصی میت شده اگر غنی باشه اونم حق نداره از مال یتیم استفاده کنه. بله کسی که حاکم شهر رو نصب کرده به عنوان قیم اگر غنی باشد میتونه مطالبه کنه و از مال یتیم استفاده کنه، اگرچه احتیاط اینه که این هم استفاده نکنه، ولی میتونه استفاده کنه. مقدار استفادهش چقدره؟ ایشون اول میگه اوجتون نیست، بعد میگه اون چه که حاکم تعیین میکنه. خب از این بیاناتی که میکنه این نتیجه رو میگه، نتیجه میگیره که این استعفافی که خدا در قرآن برای اغنیا گذاشته مقید است به کسی که از جانب حاکم شهر نصب نشود. اگر از جانب حاکم شهر نصب شد دیگه استعفاف برای واجب نیست ولو غنی هم باشد. از آیه قرآن مقید شد، آیه قرآن داره اغنیا استفاف داشته باشن. جواب این است، یعنی توضیح ما این است که الا اغنیایی که از جانب حاکم شهر نصب می شود اونها واجب نیست استفاف داشته باشن، اونها می شونن اجرت المثل یا مقداری که حاکم تعیین می کنه استفاده کنن. این تمامش در مورد شخص غنی بود. در مورد فقیر برکرسم هست صفحه 612 صفحه دوبو حاضا مبتداست ظاهرون خبرشه. حاضا یعنی استفاق و امکنا از اخر، ظاهر است درباره این دو گروه. یک فی منصار المالو به یدی به اختیاره، درباره کسی که مال یتیم به دستش رسیده به اختیار خودش، یعنی خودش شخصه به اون شخصی که پدر این بچه ها بوده گفته که تو مال اینها رو در اختیار من بذار، بعد از تو من اینها رو مواظبت میکنم. او سارا وسیعن کزالک، یا وسیع شده کزالک یعنی به اختیاره، یعنی اون میت این رو وسیع کرده اینم قبول کرده، از اون وصیت هایی نبوده که میت وسیع کرده و بعد از مرگش این شخص فهمیده. اون وصایت به اختیار نیست، وصایت به اختیار باید باشه، یعنی این میت او را وصی کرده و او هم در زمان حیات میت پذیرفته. این وجوب استفاف و امتناع از عرض در مورد این دو نفر ظاهر، یعنی این دو نفر اگر غنی باشن باید استفاف داشته باشن، اما غیر او، اما غیر این مازوکر، غیر مازوکر کجاست؟ چه وصیست؟ وسیعیست که یجعله الحاکم و قیمه، حاکم رو قیم و وسیع قرار میده. وسیع که اصطلاحا گفته نمیشه، قیم گفته میشه، چون وسیع باید از جانب خود میت باشه. از جناب حاکم کسی وسیع نمیشه، قیم میشه ولی وسیع نمیشه. اما غیر از این من سار المال و بیدهی به اختیار و سار وسیع الجزاله، غیر از این یعنی کسی که حاکم قیم قرار شده، فیوم کن لهو اخذ، فیوم کن لهو جواز و اخذ اجرت روز. ممکن است در مورد او حکم کنیم به این که جایز است اجرت روز رو بگیر. اینم با یمکن میاره، نمیگه حتما همینه، با این که قنیه، ولی ممکن است که ما بگیم اجرت روز رو جایز است که دریافت کنید. و جواز و تعیین الحاکم، این جواز حتی بر اون جواز قبلیست، جایز است که چنین شخصی اجرت روز بگیره، جایز است که حاکم تعیین کند زالش رو له، زالش یعنی اجرت رو، لهو برای این کسی که قیم قرارش داده، حاکم شد تعیین کند برایش مقدار. ببینید دو تا مطلب رویشون گفت در مورد قنیی که حاکم شد قیم قرارش میده، دو مطلب گفت، یکی جواز اخذ اجرت روز، یکی جواز تعیین حاکم زالش له. فرض سوم رو که اصلا هیچی نگیره نگفت، اون احتیاج رو گفتن نداره دیگه، لازم نیست که جایز از چیزی نگیره. خب یه نفر نگیره که بهترم هست، این که نگرفتن که مسلم جایزه، هفتر گرفتن که جایز هست، گرفتن به یکی از دو صورته، یا به اجرت المس میگیره یا به تعیین حاکم میگیره. این تو بله یکیش مسماست، بله یکی اجرت مسماست که تعیین میشه از جانب حاکم، یکی اجرت المثل که به عرف مراجعه میشه. این دوتا گرفتنیه، ما باید بگیم جایزه بگیره، اون وقتی که نمیگه که دیگه لازم نیست اون جایزه نگیره، مسلم جایزه نگیره، اون گفتن نداشت که مستند بشه. ازالم یوجد البازل به غیر عوض، این ازالم یوجد البازل به غیر عوض مربوط به انیج علاه الحاکم قیمنه. حالا ممکنه به تبع مربوطش کنه به جواز اخذ حجت المثل و جواز تعیین الحاکم ذالک، ولی خب در اصل مربوط به همون یجعل الحاکم قیما. کی حاکم غیر را قیم قرار میدهد؟ اذا لم یوجد البازل و غیر عوض، وقتی کسی پیدا نشود که بدون عوض به یتیم خرج یتیم را بذل کند، وقت ناچار قیمی گذاشته میشه، وقتی قیم گذاشته شد از مال یتیم اون قیم خرج میکند، هم برای ایتام هم برای خودش اجرت برمیدارد. البته اینا در صورت که هست یعنی متبره پیدا نشه، که متبره پیدا بشه حاکم به اون متبره میگه تا قیم باشه.
یعنی که
اگه
حاکم شخص قیم قرار داد بعد یه بازدهی پیدا شد، اون شخص که قیم هست نمیتونه اونشون بازده به عوض کنه.
اگر قیم بعد از اینکه قیم قرار داده شد یه متبرعی پیدا شد، آیا اون قیم قرار دادن باطل میشه؟ به حاکم مجدد باید این متبرع رو قیم قرار بده یا نه قیم قرار دادن باطل نمیشه، اون طرف قیم میماند، اجرت گرفتنش ممنوع میشه، هر دوش ممکنه. ولی ظاهر این تعلیقی که من گفتم که ازالم یوجد البازل رو به یجعل الحاکم مربوط کردم، ظاهرش اینه که اگر بازلی و متبرعی پیدا شد، اون قیم بودنی رو که حاکم برای غیر قرار داده اون قیم بودن پس گرفته میشه.
و این جواز صورت داره، جواز رو دارم میکنم، مانم یه اون جواز داره، بسیم
این در صورت این که شما میگید در صورت که ازالم یوجد البازل رو قید یمکن رو بگیریم، یمکن لهو جواز اخذ الاجرت یا جواز تعیین حاکم، ازالم یوجد بازل رو بگیریم. اگر قید اونجا بگیریم برای فرما شما میشه، اما اگر قید بگیریم برای یجعل الحاکم اینطور میشه که اگر متبرعی پیدا شد یا از اول حاکم قیم جعل نمی کند، یا اگر جعل کرد در استدامه در ادامه اون قیم کنار می رود، این قیم مجانی جانشین می شود. هر دو جور عبارت سازگاره، دستگی داره به این که شما ازالم یوجد البازل و غیر عوض رو قید چی بگیری؟ قید یجعلهو بگیری یا قید فیمکن لهو جواز بگیری؟ اگه
متبرده
پیدا بشه
دیگه اصلا حاکم انگیزه
نداره؟ بله دیگه، ظاهرش اینه که اگر متبرده پیدا بشه اصلا قیم عوض میشه. حالا شاید هم قیم عوض نشه، عوضیت عوض بشه. حالا اگر فرض کنید که حاکم بهش گفتش که متبرده پیدا شده، به این شخص قیم گفت متبرده پیدا شده، تو قیم باش و پول نگیر، آیا بر این شخص واجبه که قیم بودن ادامه بده؟ مسلمه واجب نیست. حاکم بهش میگه تو قیم باش پول نگیر، میگه نه خیر، یکی دیگه حاضر قیم باش و پول نگیر، خب اونو بده اینجای من، چرا منو میخواد قیمی پول کنی؟ و اگر خودش درش خواست پول نگیره حرفی دیگه نیست، ولی اگر حاکم بخواد اینو مجبور کنه که قیم باش پول نگیر، اون میتونه بگه نه خیر قیم نیستم، بده به کسی دیگه. به این جهت من به نظر من میسه ظالم میشه دل بازل به غیره و از غیری از علا هو بگیر این غیری همچه نکیر.
در
بازل
پس
قیمونت
مثلا این فقط بازل هست، این قیمونت که مشخص قرار گیرونه، مایت
خودش بازل هست، این قیمونت مثلا نیست. حالا اگر این فرض بشه که یک کسی پیدا بشه بگه همین آقایی که قیم کردی قیم باشه، من عوضیت رو مثل تو من میدم، یا اون مقدار عوضیت رو مسمایی که حاکم تعیین کرده من میدم، خب این اصلا یه بحث دیگه میشه. معناش اینه که دیگه بعد از این جایز نیست از مالیتی این برداشت کنه، قیم به قیم بودن خودش باقی میمونه، از مالیتی من برداشت نمی کنه، از عوضیتش رو از اون بازه میگیره. اینم شده عبارت تابع این رو داره که ازالن یوجد البازل و غیر عوض و قید جواز عقص یا قید یمکن بگیریم، اینطوره بگیم قیم و قیم بودنش باقی میمونه و عوضت المثلش یا عوضت المسماش از بازل میگیریم. پس چند فرض در این مسئله درست شد. یک فرض اینه که بعد از اینکه متبرده پیدا شد، حاکم تمام اختیارات رو به این متبرع بده و به قیم بگه تو دیگه زحمت کشیدی مثلا تموم شد، یه لازم نیست از این برقی قیمت کنی. این یه فرض، این شدنیه. یه فرض دیگه این که به قیم بگه که یه نفر پیدا شده که حاضر مجانی قیم بشه، اگر تو هم حاضری اجرت تو قطع میکنن، قیم بودن تو ادامه بده، اگر حاضر نیستی که واگذار کن رو. اینم شده. و اون شخص هم میگه بله من حاضرم قیم باشم، تو قمی هستم، یه لازم نیست اجرت من بده، از پول خودم قطع میکنم. حالت سوم اینی که قیم بگه به قیم بودنم ادامه میدم، اون من میخواستم پول عزتم رو، حالا چه عزت المسی عزت المسی ما از یتیم بردارم، حالا از این بازل میگیرم، از این بازل متبر میگیرم. پس شدیم همه شده، هیچ کنم خلاف نیست. فیقیت، این فیقیت زمینش برمیگرده به وجوب استعفاف. وجوب استعفافی که از آیه استفاده کردیم در مطلق یتیم نیست، در مطلق غنی نیست، در مطلق غنی نیست، در غنی است که وصی باشد یا متبرع باشد. اما اونی که حاکم اجیرش کرده او وجوب استعفاف نداره. فیقید اون وجوب استعفاف به وصی که میگه تعیین کرده یا متبرعی که خودش میخواد قیمومیت این اولاد رو حیطان رو بخته بکیری. دون من استجره الحاکم، نه اون کسی رو که حاکم اجیر کرده، اون وجوب استفاق رو نداره. تا اینجا بحثمون در فنی بود، اما در فقیر، در فقیر ایشون میفهمد که حق اخذ داره، حق اخذ داره. بعد اما باید اخذ کند به معروف، معروف رو دو تفسیر می کنه. بعد که تفسیر معروف تمام میشه استثنا میکنه، میگه گفتیم فقیر حق اخذ اجرت دارد الا در صورتی که متبرع باشد یا متبرعی پیدا شود، که در اون صورت این فقیر یا باید بدون اجرت سرپرستی رو ادامه بده یا باید اصلا سرپرستی رو واگذار کنه به اون متبرعی که بدون اجرت کار انجام میده. پس این چه شد؟ فقیر میتواند به اندازه معروف، که حالا معروف رو دو تا احتمال در موردش میگیم، استفاده کنه، مگر در صورتی که متبرعی پیدا شود، که در اون صورت یا این فقیر تمام کارا رو به اون متبرع واگذار میکنه یا خودش مثل متبرع عمل میکنه، یعنی اجرت میگیره. و اما فقیر فله الاخذ و الاجر منها بالمعروف منها، یعنی از اموال یتیم.
بله
کجا گفتی من هست؟ بله عمل فقیر فلا هول اخذ و اجر منها. بله هم اخذ گفته هم اجر گفته، چون آیه مشتمل بر اجر اجر گفته، چون احتمال میده که اجر کنایه از اخذ باشه اخذ گفته، چون هر دارو خودش برم میگه. قبلا هم گفته که یا مراد اخذ است مطلق اخذه یا مراد اخذ خاص یعنی اجر، چون هر دو احتمالش هست ایشون الان هر دو را بوده. اما الفقیر فله الاخذ و الاجر منها، یعنی از این اموال یتاما چه به چه مقدار اخذ و اجر داشته باشه بالمعروف. قبلا داشتیم یحتمل، این یعنی یحتمل داره تفسیر میکنه معروف رو، یحتمل ان یکون المراد به یعنی به معروف معاوه معروف اون فی شرع و عرف اجرتن لعمله، آنچه که معروف است در شرع عرف به عنوان اجرت عمل این سرپرست. الذی عملش چیست؟ عملی که حفظ اولاد است، حفظ اموال است. خب او باید اجرت این عمل رو بگیره. فلا یجوزو الا ذلک المقدار، یعنی بر این قیم بیش از این مقدار جایز نیست. این مقدار یعنی مقداری که معروف به شرع برگفت. خب یه مسئله اینجا هست، ممکنه این مقداری که معروفه بیش از اون مقداری باشد که این شخص قیم حاجت داره، بازم همین مقدار جای اخذ کنه و مقدار حاجتش باید اخذ کنه. مقدار حاجتش کمتره، حاجتی که بهش میدن بیشتره، این به مقدار حاجتش به مقدار حاجتی که بهش میدن بگیره و زاید رو ذخیره کنه، یا به مقدار حاجت بگیره زاید رو به خود یتیم رد کنه. می فهمد و لهو اخذ ذلک کله، میتونه همه حاجتی که شدن بگیره ولو از حاجتش اضافه میاد، خب اون اضافه رو ذخیره میکنه. و این کان زایدن اما یحتاج الیه من سد الخلده، ولو زاید باشد از اون که این شخص بهش محتاجه. اون که شخص بهش محتاجه چیه؟ عبارت است از سد خلده، خلده این حاجت یعنی درویشی. به مقداری که بتواند درویشیش را به حاجتش را سد کند، یعنی به اندازه احتیاج، به اندازه احتیاج گفته میشه سد خلده، سد خلده. حالا که زاید اون مقداری که تعیین کردن برای شنا حاجت و مسما زاید بر این مقدار حاجت بود، بازم این فهمت اشکال نداره. ولهو اخذ زالت کله و این کان زایدن. این یک احتمال بود که مراد از معروف ما هو المعروف به شرع و عرف باشه، و یحتمل احتمال دومی، احتمال دارد که مراد از معروف ما یحتاج اله باشه. خب اگر مراد ما یحتاج اله باشه، دو تا ضعف تو مسئله، دو تا مسئله هست در اینجا. یکی این که این مایحتاج رو به عنوان اجرت میگیره، قرارداد میبنده میگیره، خونه بینده. اما اگر عنوان اجرت بهش داده نشد، قراردادی در این باب نرست، این بعیده که ما بتونیم بگیم اون چه مورد حاجتشه بگیره، ولو زیادتر از حاجت طول میزن. البته کمتر از حاجت المصر باشه که خب شکی نیست که جایزه بگیره، چون میگه مازاد چه میبخشه. اما اگه زیادتر از حاجت المصر یا حاجت المسما باشه، اونه ایشون میگه بعیده بتونه بگیره. ولی اگر به عنوان حاجت توش داده بشه، خب حاجت شرعا اضافه یا اضافه بر این حاجت المصر باشه چکار میده. لیکن بعید از جواز اخذ این مایحتاج با عدم اجرت یا زیاده این مایحتاج بر اجرت، زیاده مایحتاج بر اجرت. در این دو فرق ایشون میفهمد بعیده که بگیم به اندازه حاجت بگیم. این احتمال دوم بود. احتمال سوم یحتمل اقل الامرین، امرین یعنی به اندازه حاجت یک، به اندازه که عرف شرع و مردم عادی تعیین میکنند دو. احتمال داره اقل الامرین باشه، یعنی اگر اون که عرف تعیین کرده که عرف رو مثل کم تره اونو بش بدن، اگر اندازه حاجتش کم تره اونو بش بدن. ولی اول ها از هر اول یعنی احتمال اول. احتمال اول کدوم بود؟ این بود که مراد از معروف، معروف شرعی و عرفی است. برای چی باشه؟ یعنی ما یحتمل، یعنی ما یحتاج اله رو بگیره با اینکه عجرت نیست، ایشون یه بلید، یعنی یه وقت قرارداد عجرت میبندن به عنوان عجرت میگیره، اون اشکال نداره. یه وقت قرارداد نمیبندن عنوان عجرت بهش نمیدن، یعنی به مقدار حاجت بهش میدن. ایشون میگه این که به مقدار حاجت دادن عنوان عجرت نداره، اگه عنوان عجرت تو اشکال نداره، عنوان عجرت نداره پس باید، نمیگه اشکال داره، میگه باید. بعد اول اصل یعنی احتمال اول از بین این سه احتمال ظاهرتره که بگیم منظور از معروف، معروف هم در شرع و عرف. بله؟ دیگه همه اوجه شد مثل میشه گیره، چون معروف در رفت اوجه شد مثل میشه. احتمال هم بیدن بر اول از هر، یعنی اون دوتا احتمال اول از هره که حالا یا بندازه شر بگیره یا بندازه مایسته جلعه بگیره، و این سبومی که احتمال اقل الامرینه اینو جدا کنی بگیر این نه. سه تا احتمال دادش میده. منظورش از اول یا همون اولی چی اول است در بین این سه تا، یا اول یعنی مرکب من الاول و ثانی، چون سومی با اون دوتا فرق میکنه. اون دوتا گرفتن یه چیز معینه، ولی سومی گرفتن اولینه. حالا البته به نظر میسه الاول و ثانی احتمال اول، این که من گفتم یعنی مجموع احتمال اول و دوم، یه خودش یه احتمال هست، یه احتمال ناتمامه. الا ان یکون متبرعن، این استثنا میگیرمش از اون عمل فقیر فله الاخذ والاخذ، عمل فقیر فله الاخذ والاخذ الا ان یکون متبرعن، میتونه اخذ کنه و اخذ کنه به معروف. وقت در این فاصله به صورت جمله معترضه معروف رو بیان کردن که مراد معروف چیه، بعد که بیان از بیان مراد معروف تموم شد برمیگرده به اصل بس. اصل بس این بود عمل فقیر فله الاخذ والاخذ، حالا میفهمد الا ان یکون متبرعن، یا خودش متبرع باشه که در این شاید اینم استکاف میکنه، یا یوجد المتبرع، یا متبرع پیدا میشه و فقیر دیگه لازم نیست سرپرستی و بحته بکیره. در این صورت فلا یسلم الیه الایتام و الاموال بالعجره، اگر متبرع پیدا شد دیگه نمیتوانیم به این کسی که فقیر است و میخواهد سرپرستی کند ایتام و اموال رو تسلیم کنیم بل عذرنی مل عذرن، چون متبرده بود که تردیه که روی نیست، بل یسلم الی المتبرده، یعنی ایتام و اموال به متبرده داده میشه. نه من جعل این فقیر و موسی وسیل لا یابد ذلک، یعنی بعید نیست که به این فقیر بگیم تو وسی باش و عذرتون بهش بدیم با این که متبرده موجود است. خب این مستم شد آکل چیست که خدا برمی فهمد لا تکل؟ در این آیه آکل تعیین نشده بود، ولی لذایشون می فهمد و ظاهرن نه آکل خوب البسته ولذی جعله الحاکم و سیگم لبگم. آکل کسیست که برای وسیع شدنش یک مدرکی داشته باشه، مدرک یا وصایت خود میت یا جعل حاکم شده. اما کسی یه وسیع نیست، مال یتیم در دست شده ولی وسیع نیست، اون حالا میتونه آکل باشه. یعنی اون شخصی که پدر این بچه ها بوده وصیت نکرده، حاکم هم دسترسی پیدا نکرده، وصیت نکرده، وصیت تعیین نکرده، بعد یه نفری اتفاقا اموال میت دستش افتاده، رفیق بوده با میت اموال دستش افتاده، اون میتونه حاکم باشه، وصی میتونه حاکم باشه، حالا اون جایی که مجازه. و اون که حاکم جعلش کرده اونم میتونم عاشق باشه، اما اون کسی که مال به دستش رسیده نه به وصیت نه به جعل حاکم، او آیا میتواند عاشق باشد یا نه؟ توضیح میده و ظاهر نه که عاشق وصی است یا کسیست که جعل و حاکم وصی هم دقیقه. و یحتمل که عاشق الذی، بله که عاشق الذی کانه کان المال و به یدهی بعد موت صاحبهی باشد، کسی که مال به دستش رسید بعد از موت رفیقش. ایزن یعنی علاوه بر این که آکل میتواند وسیع باشد یا من جعله الحاکم باشد، علاوه بر این من به یده المال هم میتواند آکل باشد، علاوه بر اون دوتا این سومی هست. ما عدم الوسیع و تعذر الحاکم، در حالی که وسیعی نبوده و حاکم هم متعذر بوده، این تعذر حاکم اصلا بر وسیع نیست که عدم بر سر داخل بشه، حتی بر خود عدمه که دیگه عدم بر سر داخل نمیشون، چون که من عدم الوسیع و من تعذر الحاکم. خب چرا با وجود این که چرا در چنین حالتی میگید حاکم میتواند من به یدی المال باشد؟ میفرمد که للعموم، یعنی آیا همه کسی خاصی رو استثنا نمیکنه. ای زن بحث دیگریست. آچر رو الان تعیین کردیم که چیه. حالا آیا این شخص آچر که بهش اجازه میده عکس کنه با وجود اولاد عکس میکنه یا بی وجود؟ آخه اولاد توی مال سهم داره. اگر اولاد نباشد خب سهم اولاد وجود نداره. اما اگه اولاد باشن سهم اولاد وجود داره. آیا با وجود اینکه سهم اولاد وجود داره آکل میتونیم دفترشون غیر از برن؟ ظاهر آیا اینی که جایز با وجود ولد آکل جایز با اینکه این موقع این عکس باعث ظاهر شدن حق ولد میشه در این حال میگه جایز و ایزن ظاهر جواز عکل است مع وجود اولاد، یعنی در حالی که اولاد موجودند میتواند عکس کند. بعد سه خط با این جرد یه چهار خط ولا شکه ان اجتناب نه یه خط قبل جرد و یختم از جواز بومه عدم الاولاد ایزن. گفتیم با وجود اولاد جایز است عکس، حالا میگیم بدون وجود هم یختم است و ایشان ظاهر جواز عکس است با وجود اولاد. به چه دلیل میگید با وجود اولاد؟ میشود به قرینه ان یکفرو یعنی اولاد داشته و این اولاد داشتن بزرگ میشدن، کسی که مال در دستشه میگه که از ترس این که اینها بزرگ بشن با مال مطالبه کنه اصراف میکنه و عجله میکنه. یادشون هست اینطور گفتیم دیگه. پس معلوم میشه فرضی که آیه کرده فرض وجود اولاده، چون کلمه اگر فرو داره که زمیش به اولاد بنده. وقتی این فرض کرده عکس با وجود این که اولاد وجود دارن جایز میشه و احتمال جواز تصرف برای عکس مطلقا ممکن هم هست که بگیم منظور از عکس عکس نیست، منظور جواز تصرف هست و منظور اخذ هست مطلقا که اولادی باشد چه نباشد. یا چه عکسی باشد چه نباشد. خب چطوری میگید مراد از عکس جواز تصرف میتواند به جعل العکس کنایه تنهد عکس و کنایه از جواز تصرف خلق میتواند و احتمال اختصاص رو بهید احتمال هم داریم که مراد از عکس مطلق تصرف نباشه، اختصاص رو به خود عکس داشته باشه، تصرف های دیگه مورد نظر نبود و ذکر نشده اما عکس مورد نظر رو داده شد، اختصاص به عکس هم به همین جهت میتواند و یختمر الاختصاص بالعکس، یعنی احتمال داره که آیه مخصوص عکس باشه آیه ناظر به تصرف نباشه. کم اون که در آیه که تزمنت العکس من بویت الابای و غیره هم خوندیم که مراد واقعا عکس نه کنایه از چیزی باشه. اون بس همون شد اون بالا داشتیم و ایزن از ظاهر جواز العکس مع وجود الاولاد به قرینه جزا، اینجا میگه که و یختم از جواز رو این جواز عکس مع عدم الاولاد ایزن، همونطور که با وجود اولاد میشه با عدم اولاد میشه لعموم منکان، چون در آیه کلمه منکان بکار رفت و این منکان آن بود. بله منکان غنی ولی از صرفش و من کان فقیرم فلی اکل به معروف. در اینجا بحث ما در فقیره که در اونجا دستور عکس میده، در غنی دستور عکس نمیده، دستور استفاق میده. در اینجا که دستور عکس میگه اون بخش ما سوال میکنیم که مورد از عکس چیست. ایشون میتونم گفتم هم که آیه اختصاصی به جواز عکس داشته باشه، چنانچه آیهی که مشتمل بود بر این که از بیوت چه کسانی میتوانیم بخوریم، کلمه عکس را آورده بود و عکس ما برنی خودش کار میدهیم، یعنی میشه فردیم آیهی که کس من اطلاق نبیوت الابای و غیرهیم داره، بحثی نیست که شما بخورید از بیوت پدران، مادران، همه ها، خاله ها هم اینو که چی شما بید. خب عبارت خوندن و یختم از جواز بود نه عدم دولاده ایدن، این اصلا ارون بالاست. گفتیم که گفتیم و ایدن از ظاهر جواز و لطفه من وجود دولاد بقید این تنیش برو، حالا میگیم که و یختم از جواز و اصله معلم دولاده ایزن به عموم مکانه معلقت نظرم قرینه تنیشورو، قرینه انگشورو که نشون میده اولاد هستن ندیده میگیریم، بعد با اون قرینه ای که بچه قرینه ازیم با قرینه قرینه این از شروع رو نزده بگیریم و حوش کنیم به این چه مراد از موضع جواز عکس جاییست که اولاد نباشه، چه باشه چه نباشه آم بگیریم و نفسه چنه لیشتونه به هفته اجتماع بعد عرض، حالا چه عرض به منه خودش باشه چه عرض به منه جواز تصرف باشه. خب عرض مال فقیره، اجتناب از عرض در مورد فقیر احمده، اجتناب از عرض در مورد غنی که واجبه، اجتناب عرض در مورد فقیر احمده. خب آیه داره تلیه کن، همونطور که داره تلیه صرفه داره تلیه کن و عمد داره تو بر وجود میکنه یا لاغل ظاهر در وجوده، از چرا شما فلیه صفحه رو هم کردید بر وجوب استفاق ولی فلیه کل رو فلیه کل هم نمی کنید بر وجوب استفاق بر وجوب اکس، چرا نمیگید واجب است اکس بر فقیر؟ میفهمد و ظاهر نهازل امر، یعنی امر در فلیه کل بل اباحه است، کمون که امر بل اشهاد که در آخر آیه داره فعش بده که فعیزا دفعت امره من بالا هم و اشهدو الهی، کمون که امر به اشهاد برای اشهاد است و یحتمل الاستحباب، ممکنه این امر لیل استحباب باشه، گفتیم لیل با هست ممکنه لیل استحباب باشه، یعنی امر به طبیعه کل یحتمل که به استحباب باشه، یا مطلقا امر به طبیعه کل و امر به سعشدو از اول استحباب باشه. بخونم بعد شما وقت تموم میخواد بخونم حفیظ سم معقبه. بعد خداوند در پشت سر این که گفته فلیکل به معروف و باز دستور شاهد گرفتن داده فرموده که و کفا به الله نصیب کن، خدا به عنوان شاهد، به عنوان محاسب، به عنوان ناظر و مراقب کافیست. این یعنی چی؟ این دیگه شاهد رفتن لازم نیست، اون که گفتیم شاهد رفتن که مستحب نباشه، خدا میگه من خودم شاهد، دیگه شاهد رفتن نباشه. خب از شاهد بودن خدا چه استفاده میکنه؟ توجه کنید گاهی از اوقات ممکنه این رسی پول ایتام رو داده باشه و شاهد هم نگرسه باشه، در واقع به نکار نیست، این در ظاهر به نکار میتونه بگه خدا شاهد بوده که من دادم، بنابراین یه بدهکاری ندارم. ولی حاکم تو رو بده میکنه. حاکم میگه شاهد نداری؟ ادعا میکنی که مال یتیم رو دادی، یتیم میگه ندادی. اینجا نشون میدهد که احتیاج به شاهد نیست. چرا؟ چون شاهد خدا بوده و خدا هم ناظر بوده که این پول عطا کرده. این میتواند خودش رو از دست حکام فراری بدهد، برای یه جدیه زندگی کنه، یا حتی میتونه باشه قسم بخوره. نشه خدا شاهد دیگه، این شاهد که نداشته، خدا شاهد دیده میتونه به همین شهادت خدا اکتفا کنه و مال رو بالا دوم نده، مال رو بالا دوم نده و اگر حاکم هم مزاهم میشه از دست حاکم پرا کنه. ثم عقبه بود، یعنی خداوند به دنبال این امر به عکس و امر به اشهاد آورده که این الله یکی حسیبن، یعنی محاسبن و عالمن، یعنی کافیم که شهادت علیهم، علیهم ای برای تو به اخص اموالهم، به این که ایتام اموالشون اخص کردن و در نتیجه برایت زمت کنید، شما برای زمه شد. خدا می شاهده بر این مسئله است. اگر هم یه وقتی شاهد نگرفتید و این که این عمل کردید، ببینید که خدا شاهد است. بابا اشارتون الى عدم وجوب الاشهاد، این کفاق الله عزیزان اشاره است به این که خدا شاهده و لازم این شما شاهد بگیرید، فإن الله کافی و شاهد، خدا کافی شاهد هم هست، یه لازم این شما شاهد بگیرید. فتدلو، پس آیه با توجه به این زیر دلالت میکنه بر این که جایز است شخص قیم یتیم بعد از این که عطا کرد مال رو به یتیم ولی بدون شاهد عطا کرد، جایز است امتناع کند از اعطاء بار دیگر، چون مال پرداخت خدا شاهده. جایز است که امتناع کند از پرداخت مال بل انهزام اندر حکام و بل یقین و بل یمین و غیره ما، به این که فرار کند از حکام. میگن که ادعا میکنی پول دادی و بیانه بری، بیانه نداری و دوباره پول بدی، این از دست حکام فرار میکنه که پول نده، یا قسم میخواه، یا یه راه دیگه داده راه دیگه رو میکنه و میتونه با روزمون پول نده. چرا؟ بخاطر این که خداوند شاهد میده و این به شهادت خدا میتونه چی کنه.
در این دعوا
یا سمتی شما ننشنه ممکنه سابشه که قسم
بخونه،
اون که ادعای اونا رو رد میکنه یا ممکنه. نه، این مدعیه،
مدعی که
این مدعیه که این شخص یتیم، این شخص قیم مدعیه که من پرداخت شدن و یتیم ممکنه
قسم مگه
پس اصطلاحاً چون قسم مال ممکنه باید به یتیم داده بشه، ولی ایشون میفهمد که مدعی هم میتواند در اینجا قسم بخونه. اگر قسم رد بشه نمیگه حتما قسم بخونه، میگه میتونه با قسم این وظیفه عطای دوم رو از خودش برداره، این در واقع وظیفه که نیست، میتونه با قسم این کارو بکنه که چون پرداخته دو مرتبه نپردازه. ولی وظیفه مدعی قسم خوردن نیست، مگر اینکه ممکن نکول کنه و قسم برد میشه مرده و حسیبن حال است و احتمال دارد تمیز باشد، در هر دو صورت بازاره است، باید از بله زاره است، کفا بله حسیبن نیکف الله حسیبن. خب آیه دوبان تموم شد، آیه سه اون شد.